عظيم وخطب جليل بخير لا يكون معه شر أبدا أو شر لا يكون معه خير أبدا فمن أقرب إلى الجنة من عاملها ومن أقرب إلى النار من عاملها وأنتم ترضاء الموت إن عقمتم له أخذكم وإن فرزتم منه أدرككم وهو ألزم لكم منزلكم الموت معقود بنواصيكم. نظر شریف سروران گرامی، گفتگو در ادامه مباحث نامه 27 است، مجموعه نامه های امیر المؤمنین در نهج البلاغه است. گفتیم که در بخشی از نامه شریف حضرت اشاره فرمود به مباحث مرگ و موت. عبارت این بود که فحذروا عباد الله الموت و قربه، بر حذر باشید بندگان خدا از مرگ و قرب آن، و عدو له عدته، و اعداد کنید، مهیا کنید، آماده کنید برای مرگ، ابزار آن را، برگ آن را، ساز آن را. خب در خصوص جایگاه مرگ و موقعیت اون در روایات در لسان معصومین علیهم السلام در گفتگوی قبل خدمت عزیزان مطالبی رو بازگو کردیم و اشاره شد که این جمله که حضرت فرماید فعلی که امر میکند فحذروا، خود حذر اون محذر من نوعا امری است که در اون احساس خطر میشود و باید مراقب اون بود. خذوا حذرکم، اصله شوخی نیست، اگر دست نااهل آن باشد خطر فراوان است، دست اهل آن هم که باشد باز خطر دارد. خذوا حذرکم، تعبیر حذر بدین جهت به سلاح و اصله می شود. مثلا یا یحذرکم الله نفسه، مگر می شود حدود خدا را کسی زیر پا بگذارد؟ مگر میشه کسی مراقب مقام شامخ از دهدیت نباشد؟ یا حذرکم الله نفسه، خداوند بر حذر میکند شما را از نفس خیش، مراقب باشید، پاتون در حریم حق نگذارید، حدود خدا را شوخی نگیرید، قدرت عزیز و قدیر رو غفلت نسبت به اون نداشته باشید. به این گونه خداوند تذکر میدهد. مسئله مرگ هم از همین دست است. برحال سه روز عمده در هر انسانی، در وجود هر انسانی مطرح است، همان که خداوند اشاره می کند دو مرتبه در قرآن به این حقیقت، و گویا این سه روزی است که انسانها بسیار نیازمند امداد حق است. سلام علیه یوم ولده و یوم، حالا بر خود کلام قرآن را اگر بگیم بهتر است، و سلام علیه وقتی که عیسی مطرح می کند در همون ابتدا سخن می گوید سلام و تحیت و امنیت خدا و سلامت حق رو بر خود می خواهد. سلام خدا بر من بود اون روزی که من به دنیا آمدم، یوم ولدت و یوم اموت، و اون روزی که می میرم، و یوم ابعث و حی، و اون روزی که خدا من رو وارد عالم حشر می کند و مبعوث می کند. این سه روز خیلی حساس است، یوم الولاده، یوم الوفات و یوم البعث. در قرآن به این سه کنار هم تعبیر به یوم می شود. در این میان اون مسئله وسطی مرگ است، حساس است به هر حال، و اون خطی است که انسان می رسد به پایان و بعد از اون دیگر کاری بر نمی آید، حساسیتی دارد، لازم مراقبت به اون رو. امیر المؤمنین در اینجا هم تذکر داد فحذروا عباد الله الموت و قربه. حالا چگونه باید بر حذر بود، چگونه باید مراقب بود مرگ را و قرب مرگ را؟ و عدو له عدته، انتظار نشستن مشکلی را در ما نمی کند، من که ساز و برگش فراهم کنید. ببینید مرگ چه می خواهد، اون چه مرگ می خواهد شما اون رو مهیا کنید و فراهم کنید. دریغ دارم که نگویم این جمله وجود مقدس سید الساجدین زین العابدین علیه السلام گاه از بعض از دوستان استدعا می کردم که این رو به شکل دعا دست بگویید، این رو قنوت خودتون بکنید. همین سه جمله‌ای که وجود مقدس سید الساجدین مطرح می کند که روح کار همین هاست، اللهم مرزوغل در سیفه است، سیفه سجادی است، اللهم مرزوغل تجار فی اندار القرور ولعنابت الى دار الخلود، سوم ولاستعداد للموت قبل حلول الفوت، ولاستعداد للموت قبل حلول الفوت. سه جمله، اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور، خدایا به من روزی بگردان، به دست توست خدایا مدد و امداد این قضیه که من تجافی در این دار الغرور و در این دنیا داشته باشم. کلمه تجافی پهلو تویی کردن است در لغت، اما معنای اصطلاحی تجافی همان حالتی است که آیان عزیزان یک رکعت به امام جماعت دیر میرسید، امام می نشیند رکعت دوم تحت تشهد، بگوید شما تشهد وظیفتون نیست، چه میکنید؟ می نشینید بر روی انگشتان پا و انگشتان دست، ساق پا را از زمین میکنید، منتظرید تا آقا بگوید به حول الله و قوتی، شما از همه زودتر بلند میشید. چرا؟ چون چسبیده به زمین نیستید. این حالت تجافی است. امام میفهمد اللهم ارزقنا تجافی هم داره غرور، خدا در این دنیا به من حال تجافی بده، من مانند اون نباشم که اخمده الالعرض، چسبیده است به تمام وجودش به زمین و مظاهر آن، به خاک و مظاهر خاک. اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور و الانابة الى دار الخلود، و اون حال و اون روحیه انابه و رجوع و توجه به دار الخلود را، روی من به سوی باقی باشد نفانی، روی من به سوی دار البقاء باشد ندار الفنا، من وجهه سفلی عالم نبینم، وجهه علوی عالم ببینم، رو به اون سو داشته باشد. دو، سوم که جان مطلب اینجاست، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، خدایا اون استعداد، اون آمادگی برای مرگ را قبل از رسیدن مرگ به من عطا بفرم. آن نقل است برحال از باب تقریب معنا به ذهن عرض می کنم، نه اینکه اینها الهدت و الرابیست و نوع غذایی که در تذکره های عرفانی نقل می شود خیلی اینا همچی آل سند نیست، خیلی موثق نیست، بعضیش ممکن است باشد نباشد، اما در کل مکاتی که نقل می کنم که علت اون که فرید الدین عطار نیشابوری رو نهاد به سوی اون که برها در دکان ننشیند و 500 نبض هر روز نگیرد و تبابت نکند، این بود که زمانی درویشی آمد، کسی آمد در به دکان که خواجه کرامتی در راه خدا، شیء لله، خواجه توجهی نکرد و گفت برو خدا روز این جای دیگری حواله کند، مثلا رو کردون فقیر و محتاج، مثلا که خواجه که درهمی در راه خدا نمیدهد چگونه جان به ازرائیل میدهد. تا این جمله گفت عطار، گفت که تو خودت چگونه جان به ازرائیل میدهی که اینطور برای ما زبان میریزی؟ مثلا درویش کاسش زیر سرش گذاشت، گفت انا لله و انا الیه راجعون، حرکته فلم یتحرک، تکانش دادن دیدن وسط بازار تکان نمیخورد، تمام شده از کار. عطار چشید در مغازه را پایین، گفت این کار به درد نمیخورد، باید برم دنبال کاری که اینها را یاد بگیرم، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت، اونچنان مهیا باشم که هر آن به من گفتن بلند شو بلند، این مقام کمی نیست، این مقام شخصیتی است که امشب شب شهادت اوست، این مقام این بزرگان است در اوج و بعد شاگردان این مکتب، شاگردان مقام کسانی است مانند باب الهوا جهر الله که اللهم انی اسالک الراحت عند الموت والمغفرت بعد الموت والعفو عند الحساب رو میخواند همیشه. مقام این چنین شخصیت هاییست که اینها اون آمادگی برای مرگ رو در خودشون ایجاد کردن و دارن، و شاید همون تعابیر زیبایی که نبی مکرم نیز دارد، نبویست علویست که موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که مرگتان برسد. این چه مرگیست؟ همون اعداد، استعداد، آمادگی برای لقاء رب العالمین، آنچنان سبک و بار بودن که دیگه این تعیدات و دیگه این تعلقات مانع سفر نمی شود، بلکه در قفس بگشاید تا پری بزنیم. آن حالت ایجاد می گردد برای اون روح آزاد و بلندی که استعداد این سفر طولانی رو دارد. همان که می بینیم وقتی که ضربه می آید تا نیمه سر رو می شکافد، محراب مسجد کوفه رو خونین می کند، جمله ای که پس از فرود آمدن ضربه می شود در قفس بگشایید تا پری بزنیم از فست و رب الکعبه. به خدای کعبه منتظر این صحنه بودم، تمام شد. من علی به خواسته قلبی خیش رسید. فست شوخی که نمیگوید به سر ابی طالب که با کسی مزاحم دارد، تعارف هم که نکرده است. وقتی که اون ضربه بخورد جایی این است که فریاد بزند، ناله بزند، عجب ضربه‌ای بود نامرد زدی، عجب زهری به این شمشیر زده بودی. اما پاسخ صدا چیست؟ فست و رب الکعبه. مردم فوز رو در چی میبینند؟ علی ابن ابی طالب فوز رو در برق شمشیری میبیند که فرق مبارکش رو میشکافد. این استعداد للموت است، ولی استعداد للموت قبل حلول الفوت. درود خدا بر این مردان بزرگ باد. همین تذکر رو میدهد، همین نکته رو میگوید که بندگان خدا محیا کنید اسبابش، به گونه ای باشید که بعد از مرگ. خلاصه کار این که همین جمله رو بگم عزیزان که یکی از عواملی که ما از مرگ میترسیم، اونهایی که اعتقاد ندارن اصلا مرگ نمیشناسن که بحثی نداره، هیچ عده ترسشون از مرگ به خاطر جهل از مرگ است. مرگ نقطه پایان میدانن، دیگه میدانن که لئن نحن التقینا قبل موتنا شفینا النفس من الم العتاب و ان لعبت بنا عین المنایا فکم من حسرت تحت التراب. یا پارسی گوید گر بمانیم زنده میدوزیم پیراهن که از فراق چاک شود، ور نمانیم عذر ما بپذیری بس آرزو که خاک شود. من را اینطور میبیند، خاک کننده آرزوها میبیند، حادم اللذات میبیند، منقض العیش میبیند، لاتی بل العیش مادامت منقضتن لذاته به دکار الموت و الهرمه. زندگی خوب است اگر فکر مرگ نمیبود. یک کسی که اینطوری یعنی حقیقت مرگ رو نشناخته است، احساس میکنه مرگ آمده است به چی بکنه همه چی را، که اساسا نام مرگ همین هست، منون ریب المنون یعنی احتمال مرگ، منون منه قطع کردن بریدن است. این انسان میترسد از مرگ چون مرگ را نمیشناسد، همون که وارد اتاق تاریک میشود چون احساس میکند میترسد. این یه نوشناخت است. اما نه، خیلی از ماها نه، میدانیم مرگ را هم اعتقاد داریم، الحمدلله رب العالمین. میدانیم که اشهد ان الموت حق، مرگ و وجاعت سکرت الموت بالحق، یه حقی میدانیم مسلم که اگر نباشد این چیز به هم میخورد. اما ترس ما برای چیست؟ از مرگ است. از چه میترسیم؟ از چه مرگ میترسیم؟ از بعد از مرگ میترسیم. میدانیم که خدا نکند که مرگ اول شدت ما باشد، به جای اون که اول راحت ما باشد. اگر به مؤمن میگویند همون شب ابتدا و ورود به عالم قبر، به مؤمن گفته میشود نم نومتا عروس. مؤمن بخواب مانند نوعروسی که امشب به حجله و حجله داماد رفته است، مانند دامادی که امشب به حجله عروس رفته است، با اون آرامش، با اون لذتی که در وجود. نم نومت العروس به مؤمن اینطور گفته می شود. اما می ترسیم که از امان ابتدا ورود همانجا باشد که آه آه من وحشت قبری، آه آه من زیغ لحدی، آه آه من وحدتی و قربتی. کار به اینجا بکشه. یکی از عواملی که مرگ را در نظر ما ناپسند میکنند همینه که اطمینان نداریم. وقتی به عمل خودمون نگاه میکنیم، به وضعیت خودمون نگاه میکنیم، وصولی به بعد الموت ما نداریم. لذا احساس خوف و نگرانی و ترس. و الا اگر کسی خیالش از بعد از مرگ آسوده باشد، که این میگوید مرگ اگر مرزه است گو پیش من آیه تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. چنین میشود. اونها که از مرگ آسوده خاطرن اینطور شعار میدن، الا خب دیگران هم که فرار میکنن از مرگ، میگریزند از مرگ. امیرالمومنین مومنین پس بنابراین در اینجا توصیه به استعداد فرمود، فرمود و عدو له عدته، عده و ساز و برگ مرگ را مهیا کنید. فعلا میاتی به امر عظیم، مرگ می آورد برای شما یک امر عظیمی را، امر بسیار مهمی بعد از مرگ می آید برای شما. و ختم جلیل، کلمه ختم اصلا در خود این اون امر فوق العاده مهم رو ختم میگویند. باز وقتی که جلیل شد دیگه گل بود به سبزه نیست، آراسته شد، اون کلام خیلی مهمی که درش خیلی مطلب است اون رو خطبه میگویند. خطبه اون کلام خیلی مهم اساسی است. اگر کسی آمد گفت قیمت فلان شی اینطور است، قیمت فلان این، خطبه نیست. خطبه اون مسئله مهم اساسی تکان دهنده. یا مثلا خب وقتی که یک کسی میراند که برای صحبت شوقی که نیست، یک عمر ساختن و سوختن هست، زیر یه صف 40 سال زندگی کردن هست، یک کسی میراند پیشنهاد ازدواج و خواستگاری به دیگری میدهد، اینجا هم این کسی که به خواستگاری آمده است در کلام عرب چی میبینند؟ خاطب میگویند، خاطب. و وقتی که شروع میکند به هر حال خواستگاری کردن، این کار را خطبه میگویند، خطبه. چون خیلی مهمه ایمان شوخیش نکردیم، برای بازی کردن لباس خریدن است که این نشد این نشد، رنگش نخواستیم عوض کنیم، اندازش خوشمون نیومد، نه حرفا نیست. این بحث هم است که برها یک اتصالی است، یک پیوند عمیقی است، یک زوج برگزیده نیست، حساب آینده زندگی، نسل آینده بشری، تعیین سرنوشت آینده بشریت از این خانواده ها میشود. این قضایه قضایه جدی نیست، نزا با اون خطبه گفته می شود. پس در خود کلمه خطا و به یه چنین معنای وجود دارد. فرمود به ختم جلیل، می آورد یه خبر بسیار مهم جلیل با عظمتی را. حالا چیست آقا اون خبر؟ اون امر عظیم به این ختم جلیل چیست؟ به خیر دو چیز بیش نیست بعد از مرگ در انتظار شما بندگان خدا. به خیر لا یکون معه شر ابدا، یا برای شما مرگ می آورد خیری که لا یکون معه، با اون خیر هرگز شر امکان ندارد باشد، یا می آورد برای شما شری که هرگز با اون شر خیری وجود ندارد. پس یا بعد از مرگ خیر محض در انتظار شماست، یا شر محض در انتظار شماست. این تقسیم حضرت دیگه امر سوم نفرمود، دو حالت بیش نیست، یا این است یا آن است. حالی که با سرنوشت با وضعیت انسان ها که نگاه میکنیم این خیلی منطبق نیست فرمایش حضرت. چرا؟ چون انسان ها که اینطوری نیستن، انسان هایی هستن دین ها در وجود که به هر حال بله محض الخیر، این ها فرو رفته در خیره، اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت، جلوتر این ها اصحابهون اصحابهونند، برحال انسان های فرو رفته در وادی خیر، اینها بله، اینها محض الخیر هست. ادوی هم هستم که میدونیم اینها از امروز اول جز شر و شرارت چیز دیگری نداشته، اینا محض شر. اما ما داریم نسید کجا هستیم؟ انشاءالله از اون گروه دوم که نیستیم، از اون اول هم که یقیم داریم نیستیم، خلطو و آخری و اینا آخرونی هستند که به تعبیر اعترفو که خودشون دارن میگن خلط و عملا صالحا ها و آخر سیاه، یه مشت اعمال صالح دارن و یه مشتی هم سیعی برحال دار کردن به دوششون، از هر دو دارن، از هر چمن که رسیده گلی به چین و برو، از این و از اون برحال جمع کردن. اینها این چنین هند، آقا که تقسیمشون دوگانه بود، اینها که در حال بیرون سگانه هند، انسان ها چطور میشود؟ ظاهراً اون چه حضرت در اینجا بفرماد خلاصه بعد از نتیجه و بعد از اعلام حکم است، یعنی بعد از این که خوب دادگاه تشکیل میشه و رئیس صادر میشه، انسان ها هر سه گروه خلاصه کار دو حالت بیش ندارن، همان گونه که باز خود قرآن میگوید فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، سومی نداره، همیشه در قرآن دو گروه بیشتر نیستن، فریق فی الجنه و فریق فی السعیر، جمعی در بهشتن و جمعی در سعیر و در عذاب الهی، اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار، سعدا اونجا، اشقیا اینجا. پس اگر حضرت تقسیم دوگانه می کنند به لحاظ معال و پایان کار و همین طور است که فرمود و قرآن هم می گوید اگر کسی بعد از مرگ وضعیتش اونچنان است که حکم علیه بالجنه حکم بهشت برو می شود این همان است که به خیر لا یکون و معه شر و عبد دیگه این خیری است که هرگز کنار او شر وجود نداره بهشت آنجاست که لا لغو فیها ولا تعصیم هیچ جزندی نیست اونجا هم آنجاست که در بارگاه اوست که جای ملال نیست اونجا نه جای ملال است نه جای تأثر است نه جای غم است نه جای نگرانی است نه جای لغو است تمام اون سراسر خیر است اگر کسی دخل الجنه ادخلوها بسلام با تمام امنیت و خیر و برکت وارد آن مقام می شود و در اونجا جز خیر محض وجود نداره خب این گروهی که تو بالا هم رسل ما خوش آب سادت ما و باز از اون طرف اگر کسی حکم علیه بالنار اگر کسی محکومیت جهنم گرفت جهنم وادی است که سر سوزن بوی رحمت بر او وجود نداره اونجاست که وقتی که کسی حکم شد به رو و وارد شد دیگه متاسفانه اون شدت و اون حدت همان است که هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض کسی تاب و تمام اون عقوبت و اون سنگینی را ندارد این تقسیم دوگانه به لحاظ حکم و پایان کار و نتیجه است که در انتظاره لذا طبعا خاطر آیان باشد این بحث در کلام هم مطرح میشه در سوره بارکی اعراف هم در خود بحث اعراف مطرح کردیم در بحث تفسیر با دوستان هم که ما مقام سومی نداریم که بعض از متکلمین حالا از بعض از طوائف گفتند یعنی ما آن است یا این است اعراف که بعضی ها گفتند این مقام سوم مستقل نیست انسان ها فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر اعراف که یه جاییست که نه دوزخ است و نه بهشت است و زمهری نه این حرفان نداریم این ها ثابت نمی شود از قرآن از روایات هم ثابت نمی شود که ما مقام سومی داشته باشیم هرچست آن که غی سیر تو را نان جوین سعدی هم گفته است به همون مذاق خاص مشرب خاص خودش گفته است نه مشرب امامیه ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است اگر یکی از جهنم بگیرن بذارن تو اعراف میگهد عجب بهشتیه اینجا اگر از بهشت کسی رو بیارن تو اعراف بذارن میگه عجب جهنمیه اینجا این اعراف برای جمعی بهشت و برای این نه ما هم چی چیزی نداریم و علال اعراف رجالون اعراف جمع عرف از عرف یعنی بلندی یا و اسب رو عرف میگویند قله کوه رو عرف میگویند اعراف یعنی بلندی یه عده از انسان ها بلند نظر شاه باز صدر نشین هم فردای قیامت این عده هم که بران مستوا و بلندی قیامت اینها اشراف بر حال خلائق دارند و اینها عده را میگوند بگیرید ببندید اینها کسانی هستند که اونجا قدرت تکلم دارند سخن میگویند امر میکنند نهی میکنند یعرفون کلن به سیما هم تمام اهل قیامت رو میشناسند با مشخصاتشون تو اعراف چنین کسانی هستند نه کسانی که خلا تو عملا سال آب و آخر سیا که بعض از متکلمین گفتند که انسانهای میانه حال بیان تو اعراف هم چیزی نیست اعراف نشینان بزرگترین انسانهای ادوار تاریخ بشری هستند اعراف نشین اول وجود مقدس نبی مکرم است و در کنار او کسی که در شانه راست پیغمبر نشسته است قطب عالم وجود حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه است کنار پیغمبر تکیه زده است اینها اعراف نشینان ما چیزی پس بنابراین مقام مستقلی و جایگاه مستقلی به نام اعراف نداریم در قیامت هرچند همین است که آقا اینجا می فرماید به خیر لا یکون معه شر ابدا یا به شر لا یکون معه خیر ابدا خب حال فمن اقرب من الجنة من عاملها و من اقرب من النار من عاملها گفتگو شد که یا این است و یا این خیر است و یا آن شر است اما به شکل سؤال زیبا می فرماید از کلید را فمن چه کسی نزدیک تر است و من اقرب الى الجنه، کیست نزدیکتر به بهشت غیر از عامل؟ اون کسی که عمل میکند برای بهشت. نزدیکترین کس به بهشت اون کسی که این حکم قطعی خیر بر او ثابت میگردد، کیست؟ عامل الجنه، یعنی عامل للجنه، اون کسی که عمل بر آن بهشت میکند. و من اقرب الى النار، آه کیست زوار اساسم برای جهنم بیشتر که بندازه جهنم؟ من عاملها، العامل للنار، اون کسی که عمل برای جهنم میکند. آقا امیرالمومنین قرب به بهشت، قرب جهنم یعنی ورود به بهشت و جهنم رو حول چه قرار داد؟ دار مدار چه کرد؟ محور چی شد؟ العمل، العمل کلید عمل است. کی میتواند لاف بهشت بزند بگوید که ما چطور اون کسی که عمل برای بهشت میکند و چه کسی بود خوف جهنم تکانش بدهد و بداند که وضعیتش این است؟ اون کسی که عملش عمل جهنمی است. محور کار رو حضرت صلوات الله و سلام علیه عمل قرار میدهد. اون اصالت عمل، اون بحث عمل که در خود قرآن هم میبینید، چیزی جز این نیست. و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، جزا به مقتضای عمل، به مقتضای عمل، نه امانی نه آرزو. تلک امانی هم اونها تو برهانکم ان کنتم صادقین، نه خیال، نه دلخوش کردن، نه به هوا بودن، نه به عمل. اون حدیثی که چقدر زیباست توصیه می کنم دوستان عزیزان، اینو برد مفصل برید نگاه کنید، خیلی عمیق است، خیلی جا هست، از اصول کافی دارد، خیلی جا دارد حدیث رو، که در صفات و شیعه مرحوم صدوق خوب جامع حدیث رو نوشته است، که اون حدیث معروفی که حضرت آمدن دست باغه رو رد شدند و الله اکبر رسیدن به جمعی از کسانی که در مسجد دور هم نشسته بودن، با هم صحبت میکردن، گفتگو، مباحثه، درسی، بحثی، چیزی داشتن. حضرت ایستادن، اینها رو بو کردن، بوی اون فضا رو حضرت استشمام کردن. بعد جابر ابن یزید جوفی در خدمتشون بود، فرمود آقا چی نزیده؟ فرمودن جابر، اینها شیعیان ما هستند، ما اینها رو دوست میداریم، ما بوی اینها رو دوست میداریم، بوی اینها رو دوست میداریم. بعد آقا شروع فرمودن، وقتی که این جمله رو، این امید رو در دلها ایجاد کردن که ما بوی شیعه من دوست میداریم، بعد فرمودن اما حواست باشه جابر، یا جابر رو ایکتفی من انتهلت تشیعه ان یقول به حبنا اهل البیت، آیا کافی همین مقدار که کسی بگوید ما حب داریم، ما چه داریم، ما اگر جنت به زیر پی، اگر دوزخ به زیر پوست داری، نسوزی گر علی را دوست داری، آیا این شعرها رو بخوانیم درست میکنند کار ما رو، ما رو بهشتی میکنند؟ آیا مثلا همینطور فرمود آیا کافیست کسی ادعای حب ما خاندان بکند، به خودش ببندد حب را، و حال این که اینطور نیست، فوالله ما شیعتنا، به خدا قسم شیعیان ما آنها که اهل جنتند نیستند، الا اون کسی که نمازش اینطور است، زکاتش اینطور است، مردمداریش این است، خداداریش این است. یک شرح مفصلی رو حضرت فرمودن و در پایان هم یه جمله گفتن که تکان میدهد، خدا میداند تکان میدهد انسان. فرمود به خدا قسم من کان لله مطیعن فهو لنا ولی، و من کان لله عاصیان فهو لنا عدو. اون کسی که مطیع خداست اون ولی ما و شیعه ما خاندان است، و اون کسی که دشمن خدا، اون کسی که عاصی خداست، معصیت خدا میکند، به خدا قسم این دشمن ما خاندان است. محور دوستی و دشمنی را حضرت باقر چی قرار دادن؟ عمل. محور دخول به بهشت و جهنم را چه قرار میدهد امیرالمؤمنین؟ عمل، عمل. فرمود اون کسی به بهشت نزدیک است، کی به بهشت نزدیک است؟ دلیل به بهشت عمل میکند، من عاملها. و همینطور من اقرب الی النار، من عاملها. با این شیعه حضرت خوب اون جایگاه و اون موقعیت خاص به اصطلاح عمل رو و ورود به بهش و دوزخ رو مطرح می‌کنه. و انتم تردا الموت، و انتم تردا الموت، چون گفتگوی مرگ است باز هشدار میدهد. بدانید بندگان خدا، شما توردا، کلمه توردا جمع ترید است. میدانید فعیل بر فعلا فراوان جمع بسته میشود، شفیع بر شفعا، کریم بر کرما، هر کی بخواید از این رحیم بر رحما، رحما بینهم اشداء علی الکفار رحما بینهم. این فعلا فعیل فعلا خیلی شایع است. مفرد که ترید باشد، ترد خودش به معنای ابعاد است، راندن است، دور کردن است، بیرون کردن از یک جا. کمانی که بعضی نبودیم که اینها ترید در تاریخ اسمشون بود، مروان همار یا مروان، اون کسی بود ترید رسول الله، ترید رسول الله، پیغمبر از مدینه بیرونش کردن، بیرون راندنش، گفتم برو هم نداری مدینه بیایی. خب بعد دیگران آوردنش. البته یکی از اعتراضاتی که بر بعض از آیان بود همین بود که شما ترید رسول الله آوردید باز به مدینه بازگردندید، اونم مشاور مخصوصش کردید، مثلا در زمان خلافت خلیفه سوم، شما عزیز این چه برنامه ایست مثلا. بود تر معنای ابعاد، راندن، دور کردن. منتها یه معنای دیگه هم دارد که باز با همین معنا مناسبه، که اینجا این معنای دوم خوبه. وقتی شکارچی بر اسب می نشیند و شکارش تعقیب می کند، او می دوید و من می دویدم. وقتی این شکار می دوید و این می گریزد و هی خواد فرار کند، فاصله بگیرد، به این شکار میگن ترید. ترید اون شکاریست که بر حال می خواد بگریزد، اما خلاصه کار تیر می خورد، تیر می خورد، می زند می گیردش، این شد ترید، تیر می خورد. باشون شما اغراض هدفید، در بعضی جا دارد اغراض و نبال، شما هدف تیرها هستید. اینجا فرمود توردا الموت، یعنی توردا اون للموت، شما برای مرگ مثل کوک و شکار دارید. کجا فرار میکنید؟ در پیش روی شکارچی قهار، در پیش شماست. فرق نمی کند، ان اقمتم له اخذكم، بیستید میگیرد شکار، اگر بیسته شکارچی میگیردش، اگر هم فرار کنید بازم میگیردش، برش نمی کند. چه فرار، چه فرار بکنید، چه فرار نکنید، فی ای یومی من موت افر. در اون دیوان منصوب به حضرت امیر این شعر هست، فی ای یومی من الموت افر، کدام روز پسر علی طالب از مرگ فرار میکنی؟ یوم لم لوم یوم لم یقدر ام یوم قدر، روزی که تقدیر است مرگ، روزی که تقدیر نیست مرگ. یوم قد قدر، اون روزی که مقدر است که فرار تو نفعی ندارد، اون روزی که مقدر نیست دلیلی بر فرار نداری. دو روز هزر کردن از مرگ روا نیست، روزی که قضا هست و روزی که قضا نیست. این هم مضمون از تو گرفته شاعر بازگو کرده است. این است، شما اگر از مرگ بگذید بازم میگیرد، تو مشت مرگید، یعنی از مرگ به دامن مرگ میگریزید. ما اون جبردان در خطبه 149 که حسن سرمود الفرار منهم موافاتو، فرار از من یعنی این به دامن مرگ افتادن. شما اگر بگذید به طرف مرگ دارید، میگه به کجا میگریزید؟ راهی ندارید برای گریز. فرمود این اغمتون به او اخذ کن و این فرارتون من رو ادرک کن، اگر فرار کنید میگیرد تو مشت مرگید، در حدی که اونقدر به شما نزدیک است مرگ، اصلا نسب العین شما، هو الزم لکم من ذلکم، نزدیکترین چیزی که به ذهن هر کسی می آید دیگه، با خودش همیشه همراه اوست و جدای از اون نمی شود، سایه اوست. میگن فلانی از سایه خودشان فرار می کند، از سایه خودشان می ترسد، این از همه چیز می ترسد. سایه انسان همیشه با انسان است، اون اثری که حاصل می شود از ذوع و نور، جسم حجب می کند، حجاب می کند، سایه منعکس می گردد، ظل منعکس می گردد. فرمود این مرگ واب وابستگی و ملازمتش با شما از سایتون بیشتر است. این خیلی تعبیر تعبیر لطیفی است. چرا؟ چون شما اگر رفتین توی یک جایی که تاریک بود، نور نبود، سایه دارید؟ سایه ندارید. اما این ما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اما مرگ همه جواتون هست، همه جواتون هست. جایی که سایه نیست باز مرگ هست. پس این ارزان، این ملازمتر هست، این نزدیکتر هست به شما حتی از سایه شما. الموت معقود به نواسیکم، بگم این جمله رو که تکمیل باشد این قسمت. الموت معقود به نواسیکم، موت گره خورده است، بسته شده است، مربوط شده است به نواسین پیشانی شما. خود این تعبیر از ضرب المثل های عرب است. المعقود به نواسی یعنی چیز لاینفک. از ضرب المثلی بود در متعصبان که حاشا جمعی حدیثی هم مثلا باشه باشه که الخیلو خیل یعنی اسب، الخیلو معقودون به نواسی الخیر، خدا برکتی در اسب قرار داده است، خدا در پیشانی اسب برکت قرار است، حیوان مبارکی است. اصلا از اسامی اسب در کلام عرب نجیب است. بس میکنه نجیب است چیم یاد نجابت چی ایوان نجیبیه؟ این قدرتی داره در سوم پاش که اگر بزند میزند ده تا کله رو یک جا خورد کند. اما این بچه میشینه بالا این میگه بپر، این میپر از این مانه، میگه از این طرف برو. چه نجابتی داره این ایوان؟ میگن عقب برو عقب، راست برو راست. دیدید گاهی از این شیوه هایی هست، ورزش های از سواری که مدل هایی که این ایوان همینطوری غیر معکوس و خلاف عرف و همه چی این راش میرن، یه مطیع چشم مطیع سوار بچه میشه، در اختیارش بدست یک بچه میدن و این با چه نجابتی میپذیرد؟ اسب را فرس میگویند. فرس از ماده چی میاد؟ فراست. فراست چی؟ این هوشمندی. این حیوان را فرس میگویند. عجب حیوان هوشمندی است. کافی است یکم باش کار کنی بعد به چی میشه. چقدر این حیوان قدرت پیدا میکنه، چقدر مهارت مییابد، چقدر دقت مییابد، چقدر به کار میاد این اسبا. و یک چنین موجودی است که منشأ برکت است، منشأ خیر است. اصلا این حیوان با معرفت است، از همه اینها گذشته یک حیوان با معرفت است. خیلی انس میگیرد با سوارش. بعضی از سوارها زمزمه بیخ گوش اسب میکنند، آنچنان میبرد اینها را تا خود مقصد. زمزمه با اسب میکنند. در مورد ذوالجناح مثلا شنیدید؟ این همان ذوالجناحی که نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت، نشاه تشنه لبان بر جدال طاقت داشت، نواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. همون ذوالجناح. و دیدید در اون زیارت ناحیه هم داری، در اون جملاتی هم که یا جواد ابی، وقتی که بازگشت این اسب از میدان، حالی که زین واژگون است و با اون وضعیت که دن این حیوان شرایط عادی ندارد، حتی بنابر بعض از نقل هاست که این حیوان سرش بر زمین میکوبید، سرش بر زمین میکوبید. هنگامی که عزیز فاطمه اونجا از اسب بر زمین افتاده است، این بر زمین سرش میکوبد. این حالا خصوصیت در این حیوان فرمود که الخیل معبود به نواسیه الخیل، خدا خیل و امراه این اسما کرده است و برکتی است این حیوان، خیلی است. پس خود این اصطلاح است معقود، المعقود به نواسی. حالا چون نواسی ناسی پیشانی، ظاهر امر آن است که اشرف مواضع بدن انسان ناسی است. وقتی که شما میخواهید نهایت ادبتون رو در دربار حضرت باری تعالی نشان بدهید، چی رو بر خاک میگذارید؟ پیشانی بر خاک. اصلا سجده یعنی چه؟ سجده رو معنی کنید در فقه میگن وضع الجبهت علی الارض، نهادن پیشانی روی خاک. پس نه خود این پیشانی چیزها نفته است، این شرافتی دارد. ناسیه چنین حالتی را دارد. معقود به نواسی این عضو اشرف است، یک. و از اون طرف باز اگر کسی تصرف بر ناسیه پیدا کرد، کل بدن هم تصرف میکنند. اینه اگر کسی چنگ انداخت هم موی کاکل پیشانی هوا گرفت، البته شرطی که مشتش قوی باشه، کاکل پیشانی گرفت دیگه آوان کار بکنن نمیتوانن، دیگه تسلط گرفته است، مهار کرده است. کما که در خصوص خداوند سبحان در بس یا من اخذ به ناسیتی از امیر المومین است، ای خدایی که ناسی من در دست داره، من چی میتونم بکنم در قبال تو؟ الان ممکن نفنا رو من حکومتک کجا بگریزم، از که به که بگریزم خدای من؟ یا در قرآن فیؤخذ یعرف المجرمون بسیماهم و یعرف بالنواسی والاقدام، هم پیشانی مجرمین رو میگیرن فردای قیامت، پاشون میگیرن میدازن شد جهنم، پیشانیشون میگیرن. خود این ناسی این نکته، الموت و معقودون به نواسی کن، مرگ رو پیشانی شما ها سحک کرده خدا، یعنی همین تنگ رو در اشرفتون، همین عضوی که در تصرف خداست، این تو مرگ به شما متصل و پیوسته است. الموت و معقودون به نواسی کن و دنیا تطبا من خلفکم، که دیگه فکر میکنم بس است، و این دنیا پشت سر شما دارد هی چی میشند؟ هی دارد تا میخورد، جمع میشود، توایتوی به معنای چیدن و جمع کردن. باشد انشاءالله ادامه سخن رو در گفتگوی آینده محضران بارک عزیزان به سمع شریفتون انشاءالله خواهیم رساند. ربنا آمنا بما انزلت اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين بجاه محمد